بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب میکنم.
با سلام. مایکل هایدن رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA میگوید این سازمان در 3 مورد از روش بازجویی از طریق الغای حس خفگی موسوم به واتربوردینگ استفاده کرده است. آقای هایدن که در برابر کمیته اطلاعات سنا سخن می گفت حسار داشت CIA بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر در بازجویی از 3 تن از مظنونان شبکه القاعده از این روش استفاده کرده است. زیپ لبنی وزیر امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های جدیدتری علیه ایران وضع کند. خانم لبنی در دیدار با هیئت 75 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا که به اسرائیل رفتند گفت هدف جمهوری اسلامی تلاش برای نابودی اسرائیل است و برای تحقق این هدف به سازمان‌های فلسطینی و دیگر عوامل مقابله با اسرائیل کمک می‌کند. در حمله اسرائیل به یک پاسگاه پلیس حماس در شهر خان یونس در نوار غزه 6 تن از اعضای حماس کشته شدند. ساعتی پیش از این حمله نیز 2 تن از اعضای حماس را سربازان اسرائیلی در نزدیکی مرز رفح کشته بودند. مایکل مکونل رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت نسبت به انتقال مواضع شورشیان شبکه القاعده از عراق به خارج از این کشور نگران است. آقای مکونل با اشاره به افزایش فشار ارتش آمریکا بر شبکه القاعده در عراق ابراز نگرانی کرد شورشیان القاعده در مناطقی خارج از عراق مستقر شوند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. رقابت‌های ایالتی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. قرائت وصیت‌نامه بی‌نظیر بوتو در خانه اجدادیش. کنسرت اخیر گروه دستان و همایون شجریان در آلمان. و گزارش های دیگر. مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در انستیتوی بین‌المللی صلح در واشنگتن درباره سفر هفته آینده رئیس جمهوری آمریکا به 5 کشور آفریقایی و کمک‌های این کشور به آن قاره سخن می‌گفت، با پرسشی درباره نزدیکی قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز به کشتی‌های آمریکایی روبرو شد. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید پرزیدنت بوش درباره نزدیک شدن بیش از اندازه قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز به کشتی‌های آمریکایی با صراحت گفته است این اقدام غیر قابل قبول است. رئیس جمهوری گفته است که فرماندهان ما در محل از دستورالعمل‌های پیروی می‌کنند که در صورت درگیری به آنان اجازه می‌دهد از خود دفاع کنند و اگر مورد دیگری نظیر این مورد اتفاق افتد ایران مسئول پیامدهای آن خواهد بود. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در انستیتوی بین‌المللی صلح در واشنگتن درباره سفر هفته آینده رئیس جمهوری و لورا بوش بانوی اول آمریکا به 5 کشور آفریقایی سخن می‌گفت، با پرسش یکی از نمایندگان رسانه‌ها روبرو شد که درباره این حادثه سوال می‌کرد. نماینده رسانه آمریکایی از مشاور امنیت ملی کاخ سفید پرسید با توجه به حادثه دریایی که تقریباً چند هفته قبل سر و صدای زیادی کرد و تنها نیروی دریایی آمریکا در برابر آن عکس العمل نشان داد، به ما بگویید که اکنون با ایران در حال صلح هستیم یا نیستیم. آیا به گمان شما این سپاه پاسداران انقلاب بود که خودسرانه این راه را انتخاب کرد یا این دولت ایران بود که در این جهت گام برداشت؟ و باز به نظر شما قصد ایران از این اقدام تحریک‌آمیز چه بود؟ مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ گفت این مورد به همراه موارد دیگری در رابطه با ایران وجود دارد که ما واقعا پاسخان را نمی‌دانیم. به نظر می رسد که این اقدام از طرف سپاه پاسداران انجام گرفته است، نه از سوی نیروی دریایی ایران. استیف هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت این اقدام بیشک بسیار تحریک‌آمیز بود. ما اقدامات مشابه تحریک‌آمیز دیگری را از سوی ایران قبل از این مورد نیز دیده ایم. یکی از آن اقدامات تحریک‌آمیز گروگانگیری شهروندان و ملوانهای بریتانیایی بود. هنگامی که رئیس جمهوری در خاورمیانه بود و از یک کشور به کشور دیگر سفر می‌کرد، با یک افسر عالی رتبه نیروی دریایی آمریکا که فرماندهی نیروهای ما را در آن زمان بر عهده داشت ملاقات کرد و بگذارید به شما بگویم که وقوع یک حادثه بسیار بسیار نزدیک بود. فرماندهان هر یک از کشتی‌هایی که از سوی قایق‌های تندرو با اقدام تحریک‌آمیز مواجه شده بودند ممکن بود به روی آنان تیراندازی کنند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید آنگاه اظهار داشت مشکل است بتوان گفت که قصد ایران چیست. در منطقه اظهار نظرها در این باره بر دو گونه است. برخی از مردم بر این باورند که خوشبختانه برخوردی به وجود نیامد. برخی دیگر در واقع بر این گمانند که بهتر بود ایالات متحده آمریکا علیه قایق‌های سپاه پاسداران دست به اقدام می‌زد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید سپس درباره این حادثه و اظهار نظرهای پس از آن گفت این بسیار جالب است که اظهار نظرها در این مورد در منطقه یکسان نیست.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. حضور دو کاندیدای احراز مقام نامزدی ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات، سناتور باراک اوباما و سناتور هیلری کلینتون، تحولات تازه‌ای در آمارگیری رای دهندگان به وجود آورده است. در کالیفرنیا نسل جوان آمریکا برخی برای نخستین بار به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در این انتخابات شرکت کنند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
هیلری رادهام کلینتون و به ویژه باراک اوباما امروز توانستند توجه خاص نسل جوان رای دهندگان آمریکایی را به خود جلب کنند. نسلی که تشخیص داده است در این مقطع از زمان در مقابل یک فرصت تاریخی قرار گرفته تا بتواند با رای خود اولین زن رئیس جمهور و یا یک آمریکایی آفریقایی تبار را به کاخ سفید و مقام ریاست جمهور آمریکا برساند. به همین جهت نیز اکثریت رای دهندگان ایالت کالیفرنیا بنابر آمارگیری‌های چند ساعت گذشته از میان جوانانی هستند که امروز رکورد تازه‌ای از تعداد رای دهندگان جوان در این ایالت از خود به جا خواهند گذاشت. آرای این رای دهندگان جوان در آمریکا اخیراً در انتخابات مقدماتی ایالت کارولینای جنوبی یک نقش کلیدی ایفا کرد. آرای رای دهندگان بین سنین 18 تا 29 ساله بیش از 14% از تمام تعداد رای دهندگان این ایالت را تشکیل داد، در حالی که این رقم در سال 2004 تنها 9% بوده است. در ایالت آیووا نیز تعداد رای دهندگان امسال در مقایسه با رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش به بیش از 135% رسید. عامل برانگیزنده‌ای که این رای دهندگان جوان را در دو ایالت کارولینای جنوبی و آیووا به پای صندوق‌های رای کشید، حضور باراک اوباما به عنوان کاندیدای احراز مقام نامزدی ریاست جمهور آمریکا بود. در دانشگاه لس آنجلس یک دانشجوی تازه وارد امروز مشکل می‌تواند به عنوان یک عضو وفادار و طرفدار حزب جمهوری خواه باقی بماند، چرا که طرفداران پروپاگورس باراک اوباما از حزب دموکرات از هر فرصتی برای برگرداندن رأی او به نفع اوباما استفاده می کنند. هفته گذشته برگزار کنندگان جلسه تماشای مناظره زنده حزب جمهوری خواه در کتابخانه رونالد ریگن از تلویزیون نتوانستند بیش از 13 تن از دانشجویان این دانشگاه را برای شرکت در این جلسه به محل برگزاری این برنامه در محوطه دانشگاه بکشانند. اخیراً در یک انتخابات آزمایشی در دانشگاه لس آنجلس تنها 225 دانشجو به دو کاندیدای نامزدی احراز مقام ریاست جمهور آمریکا از حزب جمهوری‌خواه مک‌کین و ران پال رأی دادند. این دو نامزد انتخاباتی هر یک با آوردن 66 رأی در این انتخابات مساوی شدند. در همین انتخابات آزمایشی باراک اوباما با بیش از 54% از 1387 رأی دانشجویان دانشگاه برنده این انتخابات شد. جریان انتخابات مقدماتی که از ساعاتی پیش در شهرهای مختلف ایالت کالیفرنیا آغاز شده، همکنون همچنان ادامه دارد. فیروزه خطیبی، لس آنجلس.
همزمان با روز سه‌شنبه بزرگ در ایالات متحده و رقابت‌های ایالتی انتخابات ریاست جمهوری، صدها هزار آمریکایی طرفدار حزب دموکرات در کانادا از طریق اینترنت به کاندیداهای مورد علاقه خود رأی می‌دهند. علاوه بر آمریکایی تباران، شهروندان کانادا نیز با علاقه و توجه ویژه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا را دنبال می‌کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
همزمان با سه‌شنبه بزرگ، روز سرنوشت‌ساز رقابت‌های ایالتی انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ایالات متحده، آمریکایی تباران طرفدار کاندیداهای حزب دموکرات قادر خواهند بود تا از طریق شبکه جهانی اینترنت رأی دهند. در حالی که حزب جمهوری‌خواه آمریکا امکان رأی‌گیری اینترنتی را برای شهروندان آمریکایی خارج از کشور فراهم نکرده است، بیش از 600 هزار از طرفداران این حزب در کانادا باید به شیوه‌های سنتی همچون استفاده از نمابر و یا پست برای رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان شرکت کنند. 13 حوزه رأی‌گیری در سراسر کانادا طرفداران حزب دموکرات آمریکا را قادر خواهد ساخت تا به کاندیداهای مورد علاقه خود رأی دهند. ادریان جونز، رئیس حزب دموکرات آمریکا در کانادا، در مورد شرکت گسترده آمریکایی تباران خارج از کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است: شهروندان آمریکا و به ویژه آن دسته که در خارج از کشور زندگی کردند، این واقعیت را دریافتند که هر رأی در تغییر سرنوشت آمریکا و خروج از وضعیت کنونی تأثیر چشمگیری خواهد داشت. خبرگزاری کانادا می نویسد: بسیاری از شهروندان آمریکا تصور می کنند در خارج از ایالات متحده امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت. گرچه شمارش تعداد دقیق آمریکایی تباران مقیم کانادا امکان پذیر نبوده، اما خبرگزاری رسمی کشور به نقل از مدیر اجرایی انجمن مطالعات کانادا و بر اساس آمار سال 2006 می نویسد حدود 250 هزار آمریکایی حائز حق رأی در شهرهای مختلف کانادا زندگی می کنند. آمار نظرسنجی‌های جدید در کانادا نشان می دهد مردم این کشور از کاندیداهای حزب دموکرات طرفداری می کنند. 15% از شهروندان کانادا در نظرسنجی جدید رادیو تلویزیون دولتی کشور ابراز آمادگی کرده بودند تا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حق رأی خود در کانادا چشم پوشی کنند. بر اساس نتایج نظرسنجی نشریه فرانسه زبان لبخس، 62% از شهروندان کانادا طرفدار حزب دموکرات هستند و تنها 17% از دیدگاه‌های حزب جمهوری‌خواه حمایت می‌کنند. بررسی تحلیلی این نظرسنجی عمومی نشان می‌دهد 42% از شرکت کنندگان از سناتور هیلاری کلینتون و 27% از سناتور باراک اوباما طرفداری می‌کنند. نشریه گزت از رئیس دپارتمان مطالعات راهبردی و دیپلماتیک ایالات متحده در دانشگاه کبک در مونتریال نقل می‌کند: آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین شریک تجاری کاناداست و مردم این کشور علاقه فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی مشترکی با آمریکا دارند و با توجه ویژه‌ای تغییرات سیاسی همسایه جنوبی خود را دنبال می‌کنند. به خاطر نشان کرده است آمار نظرسنجی های سال 2004 نشان داده شهروندان کانادا رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را با جدیت و علاقه بیشتری نسبت به انتخابات فدرال در اتاوا که در مدت زمان اندکی پس از آن رخ داد دنبال می کردند. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. اما سخنان اخیر محمد سلامی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به مناسبت سالگرد انقلاب، موضوعی است که مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر به بررسی آن پرداخته است. با هم می‌شنویم.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران یکی از تشکل‌های
سیاسی قانونی است که منتقد حاکمیت است. محمد سلامتی دبیر کل این سازمان اخیراً به مناسبت سال روز انقلاب گفته است جریانات اصیل انقلابی از مسئولیت خود کوتاه نمی آیند و همواره در برابر انحرافات عکس العمل نشان می دهند و بیشتر منافع ملی را مد نظر دارند تا منافع شخصی و گروهی. بیگمان محمد سلامتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران را یک جریان اصیل انقلابی می داند و بر همین مبناست که ادامه می دهد همواره پس از شکلگیری انقلاب ها افرادی سودجو و فرصت طلب نیز سعی می کنند در قدرت سهیم بشوند، اما انقلابیون واقعی سعی می کنند حضور جریانات فرصت طلب را که از هر امکانی می خواهند سوء استفاده کنند به مردم گوشزد کنند و در چارچوب قانون انتقادات خود را ارائه دهند. وی افزوده متاسفانه جریانات و یا افراد فرصت طلب به این دلیل که می بینند انقلابیون واقعی منافع آنها را هدف قرار می دهند در صدد حذف آنها برآمده و علیه آنها جبسازی می کنند و با هر شکل ممکن در حذف جریان اصیل انقلابی می کوشند. این گونه موارد است که به تعبیر امام خمینی انقلاب به دست نااهلان افتاده و از مسیر خارج می شود. این اتفاقی است که در برخی کشورها رخ داد و گاهی با عنوان اینکه انقلاب فرزندان خود را می خورد تلقی می شود. اما واقعیت این است که فرصت طلبان یا قدرت طلبان هستند که به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه مسیر انقلاب را منحرف می کنند. سلامتی ادامه می دهد بخشی از جریانات اصیل انقلابی در کشور ما که زحمت بیشتری برای انقلاب کشیدند امروز در حفظ آن از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و عکس العمل‌های شدیدتری در برابر انحرافات نشان می‌دهند. دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در سالگرد انقلاب با آنکه تلویحاً سازمان خود را یک جریان انقلابی اصیل معرفی می‌کند، اما از اینکه جریان‌های انقلابی غیر اصیل را مشخصاً معرفی کند اجتناب می‌ورزد و در عوض از فرصت طلبان و سودجویانی به صورت کلی سخن می‌گوید که همواره پس از شکل‌گیری انقلاب‌ها در قدرت سهیم می‌شوند. در سخنان دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در قدرت کنونی حاکم بر ایران ظاهراً سهیم نیست، سوای تقسیم بندی کلی انقلابیون به اصیل و غیر اصیل، نکته ای که بتوان بر پایه آن آینده تحولات سیاسی کشور را پیش بینی کرد نمی توان یافت. دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به همین بسنده کرده که جریانهای اصیل منافع ملی را بیشتر مراعات می کنند تا منافع شخصی را، اما اینکه در شرایط کنونی جریان‌های اصیل مثلا مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که تأکید بر تحولات قانونی دارد چگونه می‌تواند بر پایه قوانین فرصت طلبان حاکم را از متن حاکمیت به حاشیه براند و خود با هدف حراست از منافع ملی وارد متن بشود ناگفته و مبهم باقی گذاشته است.
مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر. اما روز سه‌شنبه وصیت‌نامه بی‌نظیر بوتو رهبر ترور شده مخالفان در پاکستان در خانه اجدادیش قرائت شد. او در این وصیت‌نامه از همه طرفدارانش خواسته است به مبارزه خود در مقابل تروریسم و دیکتاتوری ادامه دهند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
حزب مردم متعلق به بی‌نظیر بوتو رهبر ترور شده مخالفین در پاکستان روز سه‌شنبه وصیت‌نامه او را منتشر کرد. در این وصیت‌نامه خانم بوتو از طرفدارانش خواسته است به مبارزه با تروریسم و دیکتاتوری ادامه دهند. در وصیت‌نامه که دو روز قبل از بازگشت بی‌نظیر بوتو به پاکستان از تبعید خودخواسته‌اش در تاریخ 18 اکتبر سال گذشته نوشته شده آمده است، من از آینده پاکستان به خاطر ادامه حکومت نظامیان و رشد شبه نظامیان اسلامگرا بیم دارم. دو صفحه دستنویس خانم بوتو توسط شری رحمان منشی مطبوعاتی حزب مردم در خانه اجرادی بی‌نظیر بوتو در استان سند در طی یک کنفرانس خبری تلویزیونی خوانده شد. بی‌نظیر بوتو در وصیت‌نامه خود نوشته است: من به غرور و شجاعت شما درود می‌فرستم، به پایداری شما که همراه خواهرتان در مقابل دو دیکتاتور نظامی دوام آورده اید. در ادامه وصیت‌نامه آمده است: خواهش می‌کنم مبارزه خود را در مقابل تروریسم، دیکتاتوری، فقر و جهالت ادامه دهید. من آرزو می‌کنم که در انجام مانیفست حزب ما و خدمت به ملت لگدمال شده و مورد ستم و تبعیض پاکستان موفق باشید. در وصیت‌نامه خانم بوتو آصف علی زرداری همسر خود را به طور موقت رهبر حزب مردم کرده است تا زمانی که او بهترین تصمیم را برای حزب بگیرد. بی‌نظیر بوتو همسر خود را مردی با شهامت و با غرور نامیده است و میگوید او به حزب متحد خواهد بود. چند روز پس از ترور بی‌نظیر بوتو زرداری اعلام کرد که او را به عنوان جانشین خود برگزیده است. اما او و دیگر رهبران حزب مردم تصمیم گرفتند که بلاویل پسر 19 ساله بوتو رئیس افتخاری حزب باشد تا زمانی که تحصیلات خود را در دانشگاه آکسفورد به اتمام برساند. شری رحمان به خبرنگاران گفت بخش دوم وصیت‌نامه مربوط به اموال و دارایی خانم بوتو است که به طور محرمانه باقی خواهد ماند. قبل از مرگ بی‌نظیر بوتو در یک نامه الکترونیکی به سخنگوی خود در ایالات متحده نوشته بود: اگر من بعد از بازگشت به خانم کشته شدم، پرویز مشرف مسئول مرگ من خواهد بود. او همچنین قبل از مرگ زندگی نامه خود را نوشته است. رحمان گفت این کتاب 12 فوریه به طور گسترده‌ای در جهان منتشر خواهد شد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. اما پلیس عربستان سعودی بار دیگر زنی را به دلیل حضور با مردی غریبه در یک محل عمومی دستگیر کرده است. گزارشی داریم از حسام مهدوی.
یک زن عربستانی به دلیل آنکه با مردی غریبه در یکی از شعبه‌های استارباکس در آن کشور مشغول نوشیدن قهوه بود، روز دوشنبه بازداشت شد. این در حالی است که چند روز قبل سازمان ملل متحد در گزارشی از حکومت فوق محافظه‌کار عربستان به دلیل اعمال تبعیض علیه زنان آن کشور انتقاد کرده و یک کارشناس حقوق بشر در امور زنان را روانه آن کشور کرده بود. زنی که بازداشت شد بازرگان و 40 ساله و نام او یاراست. او روز دوشنبه بازداشت شد و گفته است در جریان یک ملاقات کاری با یک تاجر مرد در ریاض دستگیر شد. بر اساس قوانین عربستان مردان و زنان غریبه نمی توانند در محلهای عمومی در کنار یکدیگر حاضر شوند. یارا می گوید به زندانی واقع در ریاض منتقل شد و پس از تفتیش از او خواسته شد اعترافنامه ای را امضا کند که نشان دهد او با مردی غریبه در محلی عمومی خلوت کرده است. یارا که مادر 3 فرزند است می گوید چاره ای جز امضای این اعترافنامه نداشته و نگران سوء استفاده ماموران از خود بوده است. پلیس مذهبی عربستان موسوم به موتاوا این زن را ساعتی بعد و پس از ارائه ضمانت توسط شوهرش آزاد کرد. به نوشته ی روزنامه‌های محلی مردی که با یارا سرگرم نوشیدن قهوه بوده یک تحلیلگر مالی سوریه ایست که هنوز در بازداشت به سر می‌برد. اخیراً نیروی 5000 نفره پلیس قدرتمند مذهبی عربستان به دلیل مرگ چند نفر در جریان یورش آنان به خانه‌ها و بازداشت افراد مورد تحقیق قرار گرفته است. در گزارشی که سازمان ملل متحد روز جمعه منتشر کرد، گفته شده زنان در عربستان قربانیان سیستماتیک تبعیضی هستند که بر همه جنبه‌های زندگی اجتماعی آنان سایه افکنده است.
حسام مهدوی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. موسیقی همکار ما شهرام میریان در آلمان درباره کنسرت اخیر گروه دستان به همراهی همایون شجریان گزارش دارد که با هم میشنویم.
گروه دستان حدود 17 سال است که در آلمان شکل گرفته و طی این مدت ده‌ها کنسرت در داخل و خارج با حضور خوانندگان سرشناسی چون پریسا، سیما بینا، ایرج بسطامی، شهرام ناظری، صدیق تعریف، سالار عقیلی و بالاخره این بار با همایون شجریان برپا کرده است. حمید متبسم، سعید فرشپوری، حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی از اعضای ثابت گروه دستانند. گشت اروپایی این بار گروه دستان دارای دو بخش است که در هر بخش ضمن قطعات سازی و آوازی سه تصنیف تازه هم نهفته است. از این رو از همایون شجریان، هنرمند سرشناس، میپرسم ترجیح میدهد که در کنسرت‌هایش بیشتر تصنیف بخواند و یا آواز.
من دوست دارم که هر دو رو در کنار هم ارائه بدم، چون تصنیف رو خیلی دوست دارم و چون ریتم رو خیلی دوست دارم. ضمن این که خیلی از آوازهایی که من طراحی می‌کنم برای کنسرت و اینها، مخصوصا در این کنسرت، در داخل خودش ریتمی داره این آوازها. اینم به دلیل هستش که من از بچگی خب تنبکشو می‌زدم و اینها و به ریتم خیلی علاقه دارم، همیشه آمیخته است با کار من. آواز زیبایی‌ها و جذابیت‌های خودش رو داره و بسیار هم مشکله و تصنیفم خب باز مقوله است دیگه. اینی که این دو تا در کنار هم در یک کنسرت می‌تونه خیلی کامل باشه. به نظر من یه خواننده باید بتونه هر جفت اینها رو ارائه بده و باید بده که در کارش اون تکامل رو داشته باشه.
تو که بالا بلند بالا بلند از منی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، در آب لبهای عشق چه داری چه داری،
صدای همایون شجریان شباهت فراوان به صدای پدر استاد محمد رضا شجریان دارد. برگاه این دو هنرمند با هم تصنیف و آوازی بخوانند، مخاطب به سختی میتواند تفاوت صدا را تشخیص دهد. از این رو از همایون شجریان میپرسم علت این شباهت را در چه و چه ها خلاصه میکند.
بخش اولش بخش ژنتیک هستش. طبیعتاً در یک خانواده خیلی پیش میاد که صدای فرزندان به صدای والدین شباهت پیدا کنه، حتی گاهی اوقات پشت تلفن آدم اشتباه بگیره. این یه بخش هست. بخش دیگه هم مربوط میشه به مکتبی که من از اول با ایشون فقط کار کردم و از بچگی با مکتب و شیوه ایشون آشنا شدم و پیش اومدم و کار کردم. و خب این خود این شباهتی رو به هر حال به وجود میاره، چون همیشه شاگردان تو شیوهی که کار میکنن با اون شیوه شکل میگیره کارشون.
لازم سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم وصف مقامت می کنم، ای با من پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم وصف مقامت می کنم، وصف مقامت.
همایون شجریان در پایان گفتگو با ما ابراز امیدواری می کند که در 6 ماه آینده همین کنسرت اروپایی گروه دستان در ایران هم اجرا شود. گروه دستان در فروردین ماه سال آینده نیز کنسرتی همراه با ارکستر سمفونیک لیژ با خوانندگی استاد محمد رضا شجریان در بلژیک برپا خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جا که هستی حاضر از دور در و نازه، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می
ما. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA میگوید این سازمان در 3 مورد از روش بازجویی از طریق القای حس خفگی موسوم به واتر بوردینگ استفاده کرده است. آقای هایدن که در برابر کمیته اطلاعات سنا سخن میگفت اظهار داشت CIA بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر در بازجویی از 3 تن از مظنونان شبکه القاعده از روش واتر بوردینگ استفاده کرده است. بسیاری از سیاستمداران در آمریکا با روش بازجویی واتر بوردینگ مخالفند و آن را شکنجه قلمداد میکنند. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های جدی‌تری علیه ایران وضع کند. در حمله اسرائیل به یک پاسگاه پلیس حماس در شهر خان یونس در نوار غزه 6 تن از اعضای حماس کشته شدند. مایک مک‌کونل رئیس سازمان اطلاعاتی ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت نسبت به انتقال مواضع شورشیان شبکه القاعده از عراق به خارج از این کشور نگران است. مجله